تو چه پنهان شام ترک جان جان به قربانت کنم ای خوب خوبا مرا به سر فرش کردی تو مهمان بیا که رنگ چشمت مرا دیوانه کرد از تو چه پنهان. خوشحال هستیم که میتونیم ساعتی در خدمت شما باشیم با کافه صبح رادیو. در این مجله را ورق بزنیم، بخش های مختلف و جذابی از طرف تهیه کننده برنامه هر روز در نظر گرفته میشه که امیدوار هستیم برای شما مورد توجه، مفید و خوب باشه. راجع به مهربانی گپ میزنیم که چی است و شما چقدر مهربان هستین. پیامک های به دست ما رسیده. عبدالقدیر خان از میدان وردک افغانستان نوشته کرده که محبت پول نمیخواد، دل میخواد.
به نظر شخصی خودم ویژگی خاصی که من پیش خود تانم عدس و گمان بزنم این است که عدس و گمان نه مطمئن هستم به هیچ انسانی را نمیتونم جگرخون ببینم و از جگرخونی دیگرها احساس خوشی بر من دست نمیتونم ولی رقیبم باشیم. به نظر ما مهربانی را ما نمیتونیم الگوی خود پیامبر بزرگ اسلام را بگیریم که واقعا اونا مهربانی هایشان در حد انسان ها خیلی زیاد بودن، خیلی بیشتر بودن، زحمت های فراوان را کشیدن تا باشه که ما از جهل و تاریکی ها و گمراهی ها به طرف صلاح و خیر و یک اجتماع مرفه داشته باشیم. مهربانی را از اونا باید یاد بگیریم و این ویژگی را ما همیشه در وجود مادر خود حس کردیم که اونا هم یک شخص مهربانی هستن.
خب بریم به جلال آباد. خانم فرهناز نوشته کرده که مهربانی باید در عمل باشه نه در زبان.
مهربانترین شخصی را که به خود احساس میکنم او مادر ما است.
از کنر دوستای عزیز ما پیامک زدن و تشکر کردن از برنامه. ما هم از شما سپاسگزار هستیم. هیله ده چه دا پروگرام و خوخشی میربانی بکری بیا هم زموش سره وسی. در خدمت شما بودیم با کافه صبح رادیو دری و این پرسش که مهربانی چی است و چقدر مهربان هستین و چقدر مهربانانه همراه برنامه خودتان بودین. فردا از چی گپ بزنیم؟ حد و مرز مهربانی چیست و چقدر مهربان باشیم؟ سوال موضوعی فردا در کافه صبح این امیست. انشاءالله که باز شما را با خود داشته باشیم با بخشای دیگه که تدارک دیده میشه و به شما تقدیم خواهد شد. تا کافه صبح فردا خدا حافظ شما.
فرکانس های رادیو دری. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11780 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت به طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشین و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندای عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوبی و خوشی قرین لحظه هایتان. نوبتی هم که باشد نوبت اطفال نازنین است. برنامه شاپرک را تقدیم میکنیم به آینده سازان میهن اسلامی افغانستان در مدت 15 دقیقه.
رسد بهار، نارون به باد گفت ای دمی تو گرم، آمدی که بر تنم کنی آن حریر نرم. با تو هر نفس بهار میرمد به پیکرم، آمدی خوش آمدی بیا، با تو میشود بهار باورم. باد چرخ زد گرد نارون، سر به سر پر از جوانه شد. باغ خنده کرد و گل دمید، نارون بهار را نشانه شد. بسم الله الرحمن الرحیم. با گلهای خندان خانه ها، با شیرین زبانه نازنین میگیم سلام. کودکان دوست داشتنی سرزمین افغانستان، کلانای عزیز و مهربان، سلام، روزتان بخیر و نیکی. در یک روز زیبای بهاری مهمان خانه‌هایتان شدیم. انشالله که شما هم مثل بهار سرزنده و بانشاد باشید. آرزوی ما همیشه بر خودتان سلامتی و جانجوری بوده و هست. خوش داریم که شما همیشه خندان و خوش و خرم باشین. امروز هم 15 دقیقه فرصت داریم که همراه هم باشیم. تشکر که برنامه خودتان شاپرک مشنوین و خیلی هم خوش آمدیم. امروز قرار است کسی بیه با برنامه شاپرک که کالگیتان او را مشناسیم. مهمان خانه‌ای شما هم هست. شاباس با اونایی که گفتن کتاب. بله، امروز کتاب جان مهمان برنامه است. چی؟ نه، هنوز خونه آمده. ولی تا وقت هست، تا فرصت داریم، اجازه بدین که من شماره پیامگیر برنامه رو براتون بگویم. 3-3-0-8-0-2-2-6 در ایران و 07-9-4-7-1-7-1-4-4 در افغانستان. پیامکایتان رو روان کنین، من منتظر هستم که پیامکای شما را بخوانم. چی پیامک روان کنین؟ خب هرچی که خوش دارین. از شعر و قریه‌تان بگوین، از بهار و زیباییش بگوین. خب کتاب جان از دوستای عزیزم، درست سر وقت شما پیامکتان نوشته کنین، ما برم با استقبال کتاب جان. آمدم کتاب جان، آمدم. خوب کتاب جان، بسیار زیاد خوش آمدین.
زنده باشین خاله خانم، تشکر از خودتان. اجازه است که با یک جور پرسادی امروی دوستای دازری داخل خانه داشته باشم؟
بله بله، خواهش میکنم، چرا که نه، بفرمایید.
کودکان دازری، دوست داشتنی، کتاب خانه، کتاب دوستا، سلام ها و درود های ما به خودتان. الهی که هر جای صدای ما رو بشنوید دلتان شاد، لبتان خندان و جانتان جور باشه.
الهیم.
خب ما در خدمتتون هستم خاله بانو.
خواهش میکنم، تشکر از خودت. راستش کتاب جان، ما و دوستای داخل خانه کنجکاو هستیم که بدانیم امروز قرار است با چه کسی آشنا شویم.
امروز خاله بانو بخوای با یک فیلمساز، نویسنده، عکاس، جورنالیست یا روزنامه‌نگار آشنا شویم.
عجب، خیلی هم مالی میشنویم گپایته. کتاب جان بفرمایید.
سید مرتضی آویری در سال 1326 در شهر ری که یکی از شهرهای ایران است به دنیا آورد.
خب کتاب جان میشه بر ما بگویی که جناب آوینی چقدر درس خواندن و کجا درس خواندن؟
ایشان دوره تحصیل مکتب خود و شهرهای زنجان و کروان و تهران خوانده.
حتما درس خود ادامه داده ها؟
بله بله، سید مرتضی آویری در سال 1344 شامل دانشگاه شد.
حتما به شق فیلمسازی ها؟
خب راستش خانمانو هستن کسایی که به مکتب و دانشگاه به یک شقی درس میخوانند، ولی علاقه شان سیرالشان در یک زمینه دیگه شکوفا میشه. سید مرتضی آوینی به شق معماری ادامه تحصیل داد و ماستری خودم از دانشگاه تهران گرفت.
آها قنده خاله، گفتگوی ما و کتاب جان ادامه دارن. شما اما از پالی رادیو شور نخوری. کتاب جان گپ و گفت ما و خودت درباره سید مرتضی آوینی، نویسنده، فیلمساز و روزنامه‌نگار به اینجا رسید که به شق معماری شامل دانشگاه شد. ماستری خودم گرفت.
درست است خاله بانو. یک مطلب را باید بگویم و او همی است که تحصیل و درس و دانشگاه سید مرتضی آوینی قبل از انقلاب اسلامی، یعنی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی سید مرتضی آوینی تحت تأثیر بنیانگذار کبیر انقلاب یعنی امام خمینی رحمت الله علیه قرار بگیره و رویه زندگیش با گذشتش خیلی متفاوت بشه.
چقدر جالب، میشه بیشتر توضیح بدی کتاب جان؟
میدونه که بعد از پیروز شدن انقلاب اسلامی دشمنان اسلام و ایران بیکار نشستن. اونا با تحریک صدام حاکم او زمان عراق کاری کردن که صدام به ایران حمله کنه.
عجب.
او هم زمانی که خوب مردم ایران و اردوشان آمادگی برای یک جنگ نداشتن دیگه. حتما میدونه که در ظاهر جنگی بود که عراق و صدام به ایران حمله کرده، اما تمام دشمنان ایران و اسلام از صدام حمایت بیکردن.
بله کتاب جان، مردم مسلمان ایران 8 سال در جنگ بودن و جانانه از سرزمین و انقلابشان دفاع کردن. شهدای زیادی تقدیم اسلام و انقلاب کردن، اما اجازه ندادن که دشمن به هدفهای خودش برسن.
زنده باد خاله بارو، زنده باد. درست است.
میگم کتاب جان، حتما سید مرتضی آوینیوم به جبهه رفته تا از سرزمین خودش ایران دفاع کنه.
براتون گفتم که ایشان فیلمساز بوده. دفاع کردنش سید مرتضی آوینی از سرزمین خودش ایران ای قسمی بوده که ایشا با دوربین فیلمبرداری به جبهه رفته و با ساختن مستند از جبهه و بسیجیان و مردمی که شوق شهادت داشتن اینا را بر مردم اطلاع رسانی میکرده.
عجب. قندگی خاله، فیلم مستند یک قسم فیلم است که واقعی است، یعنی شخصیت ها و آدم هایشان واقعی هستن و بازیگر یا آرتیست فیلم نیستن.
بله، سید مرتضی آوینی یک فیلمساز جنگ است، یکی از بهترین ها. ایشا بیش از 80 فیلم مستند از جنگ تحمیلی تهیه کرده و مشهورترین مستند ایشان که یک مستند بسیار فاخر و بیادماندنی است نامش روایت فتح از خاله بانو.
روایت فتح.
ایشان در یک از همه فیلم برداری های مستند خودش شهید شد در منطقه فکه. رهبر و اعظم انقلاب اسلامی به این شهید عزیز لقب سید شهیدان اهل قلب دادن و روز شهادت ایشان هم به عنوان روز هنر در ایران نامگذاری شده.
روحشان شاد. کتاب جان تشکر از خودت که امروز ما را با یک شهید بزرگوار یعنی شهید آوینی آشنا ساختی.
خواهش میکنم خاله بانو. خب اجازه بدید که من از خدمت شما و اطفال نازنین داخل خانه رخصت شوم.
خواهش میکنم. خیلی خوش آمدی کتاب جان.
کودکان نازنین و دوست داشتنی، بدرود خانمانو، بدرود.
با من خدا کتاب جان، با من خدا. خب دوستی عزیزم، نوبتی هم که باشه نوبت پیامک های قشنگ شماست. این پیامک از طرف یک دختر خوب و نازنین است به نام مینا جان محمدی که 9 سال است و از مهاجرین ساکن مشهد است. مینا جان عزیز بر ما نوشته: سلام خاله جان، تشکر از برنامه خوبتان. خاله جان، من میخوایم خوب درسایم بخونم تا در آینده بتونم به مردم کشورم خدمت کنم. آفرین عزیزم. در ادامه گفته: خاله جان، من دلم میخوای رئیس جمهور شوم و بتونم افغانستان عزیز آباد بسازم. آفرین عزیزم، چه آرزوی قشنگی. و نام خدا به خودت که میفهمی فقط با درس خواندن و تلاش میتونی به آرزویت برسی. موفق باشی مینا جان محمدی.
اینجا رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خب دوستای عزیزم، چون فرصت داریم، من نام چند تا از نازنینایی که بر ما پیامک روان کردن براتون میگم. مریم جان 10 ساله از هرات، حمید رضا جان 9 ساله از مهاجرین ساکن مشهد، ریحانه جان 10 ساله، ای دوست عزیزمون هم از مشهد، و علی رضا جان 11 ساله از شهر مزار. تشکر دوستای قندیم، پیامکاتون به دست ما رسید و سلام‌های گرم ما هم تقدیم شما. خوب نازنینا، شنونده های گل برنامه شاپرک، با پایان برنامه امروز رسیدیم. تشکر که در کنار ما بودین و یادتان باشه که ما بهترین آرزوها را برای شما داریم. صحتمند باشین، خوش، خداحافظ تا فردا.
شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. طبق فهرست برنامه ها به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با شما از صحت و سلامت گپ بزنیم. عزیزان شنونده، امروز می‌خواهیم در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و گسترده در جامعه در رابطه با مسائل صحی صحبت بکنیم. مسئله دردهای شکمی یا دل دردهایی که افراد مختلف ممکنه به دلایل مختلف مصاب و مبتلای به دردها باشن، مخصوصا راجع به دردهای مزمن و طول کشیده میخوایم صحبت بکنیم، چون میفهمیم که دل دردها در افراد مختلف به دلایل مختلف ممکن است به وجود بیاید. بعضی از دردها حاد هست، حاد یعنی بسیار زود، سریع، ناگهانی شروع میشه و ممکنه یک چند ساعتی، یک نصف روزی، یک روزی، یکی دو روزی طول بکشه و دوباره رفع شوه با مراقبت های یا بعضی از دواها و این چیزها. اما دلدردهایی که طول میکشه و روزهای متوالی و پشت سر هم تکرار میشه، دوام پیدا میکنه، به اینا میگن دردهای مزمن یا کهنه شده یا دردهای طول کشیده. سعی میکنیم امروز در خدمت کارشناس محترم برنامه دکتر معالج دکتر صاحب محمد امانی، متخصص امراض داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش، اینمی موضوع دردهای شکمی مزمن یا دلدردهای طولانی شده را مورد بحث قرار بدیم. راجع به عوامل و دلایل این دردها صحبت بکنیم، راجع به زمینه‌هایی که باعث میشه اینطور یک مشکلات به وجود بیاید، فاکتورهای مختلفی که ممکن است به ذهن مردم باشه، راجع به خوردنی‌ها، راجع به پرخوری، راجع به کمخوری و این چیزها را می‌خوایم مورد بحث قرار بدیم و همینطور راه‌های پیشگیری و اقدامات تشخیصی و معالجوی و دیگه‌ای که چی دلدردهای بسیار خطرناک و میتونه تهدید کننده باشه، اینا رو ما باید بشناسیم که اگر خدای نخواسته کسی مصاب و مبتلای با او بود، باید هر چه زودتر به دکتر معالج مراجعه بکنه و اقدامات لازم تشخیصی و در صورت نیاز درمانی و معالجوی را انجام بدن. امید است این بحث بسیار مهم با ما همراه باشین. قبل شروع بحث با دکتر صاحب امانی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز عرض خسته نباشید خدمت شما و همکاران محترمت.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین یک تعریفی از دل درد بکنین که از نظر علمی به چه حالت و شرایطی ما دل درد میگیم و اینمی احساس چه مشخصاتی میتونه داشته باشه.
شایدن علت مراجعات به مطب‌های متخصصین داخلی و گوارش و در کل پزشکان عمومی بیشتر دردهای شکمیه. برای درد شکمی واقعیتش اینه که نمیشه یه تشخیص واحدی رو، یه تشخیص مشخصی رو بر اساس اینکه مثلا درد شکمی بیمار ناحیه بالای شکمشه، زیر شکمشه اطلاق کرد. ولی در مجموع بیماران به احساس همین ناخوشایند و احساس درد یا دلپیچه‌هایی که توی شکمشون داشته باشن تحت عنوان درد شکم مراجعه میکنن و در کنارش ممکنه سایر علامت‌ها رو هم داشته باشن، مثل تهوع استفراغ، اسهال یا علامت‌های دیگه‌ای که بیمار ممکنه داشته باشه. پس احساس ناخوشایندی که بیمار داره، حتی ممکنه بیمار احساس نفخ بکنه و این احساس نفخ رو به عنوان درد شکم اطلاق بکنه. پس تعریف بیماران ممکنه متفاوت باشه.
بله.
و پزشک باید بین این تعریف‌ها بیاد همراه با سایر علائم بر اساس محلی که درد وجود داره و سایر ویژگی‌ها بتونه چند تا تشخیص رو مطرح بکنه بر اساس معایناتی که انجام میده و آزمایشاتش به یه تشخیص واحد یا یکی دو تا تشخیص برسه و بر اساس اون درمان رو پیش ببره.
دکتر صاحب، یک درد شکمی یا دل درد از نظر علمی و طبی چی مدت و زمانی باید طول بکشه که به عنوان دل درد مزمن یا درد شکمی طول کشیده به حساب بیاید و باید بررسی ها و اقدامات لازم برش صورت بگیره؟
درد های حاد شکمی ممکنه برای هممون اتفاق افتاده باشه. گاهن این درد ها خیلی شدیدن، مثلا درد های مربوط به سنگ کیسه صفرا، درد های مربوط به سنگ کلیه، میبینی در طی ساعت ها اتفاق میفتن و فوق العاده شدیده و نیاز هست بیمار به اورژانس بره. حالا ما با این درد ها صحبتی نداریم.
بله.
گاهن درد هایی رو داریم که شدید نیستن، درد های خفیف و ملایمتری هستن، مثل همین حالتی که سوزش سر دل یا درد ناحیه معده باشه یا احساس دلپیچه در شکم باشه. اگر بیماری واقعا این دردها رو داشته باشه، اینا بیشتر تو زمینه بیماری هایی که خیلی مهم نیستن، مثل گاستریت حاد، التهاب معده یا اصطلاحا بیماری های اسهال و استفراغ که ایجاد میشه ممکنه با درد شکم همراه باشه، بیشتر تو این زمینه میتونه به وجود. ولی زمانی که این دردها طولانی تر میشن، حالا زمان دقیق خاصی وجود نداره، ولی معمولا دیگه بالای دو هفته اگر دردهای طول بکشه به عنوان دردهای مزمن اطلاق میشه، دردهای طول کشیده اطلاق میشه.
بله.
دیگه این دردها برامون مهم میشن، ما حتما باید این دردهای مزمن شکمی رو که طول کشیده هستن و بالای دو هفته طول کشیدن حتما نیاز بررسی بکنیم که علتهای مهمتر درد شکم رو بتونیم رد بکنیم و کنار بذاریم.
بله، بسیار تشکر. یکی از موضوعات شایع و رایج در جامعه دکتر صاحب، ربط دادن دردهای شکمی با خوراکی های مختلف و غذاها و میوه‌ها و چیزهای متفاوت است. این قضیه و برداشت چقدر درست است؟ بعضی میگوین که ما زیاد میخوریم، پرخوری کردیم، دل درد شدیم، غذای سرد خوردیم، گرم خوردیم، عوامل مختلفه به این دل دردشان ربط میتن. اینا را شما چه قسمی ارزیابی میکنین؟
ببینید، ما وقتی بیماری با درد شکم میاد و این دردهای شکمی طول کشیده میشه، یکی از تشخیصهای مهمی که برامون مطرح میشه دردهای عصبیه. اصطلاحا ما بهش میگیم سندروم روده تحریک پذیر، یا اصطلاح عامیانش همون کولیت عصبی، روده عصبی که استفاده میشه. در مجموع وقتی بیماری با درد شکم میاد، مواجه ما اینجوری هست که ابتدا بیماری های مهمتر رو کنار بذاریم. عواملی که میتونه برای بیمار خطرساز باشن و باعث ایجاد اشکال بشن حتما اینا رو کنار بذاریم. ولی قسمت اعظمی از بیمارانی که درد شکم دارن، چیزی حدود 30% در زمینه همین سندروم روده تحریک پذیر و همین کولیت عصبیه.
بله.
این بیشتر به خاطر اسپاسم در روده و ایجاد نفخ در روده این علائم به وجود میاد. بیمارانی هستن که دردهای شکمی دارن، این دردهای شکمیشون گهگاهه، گاهم ممکنه پایین شکم باشه، گاهم بالای شکم باشه، یک هفته میبینی حالشون خوبه، چند روزی درداشون تشدید میشه ممکنه همراه با دردها دچار نفخ یا احساس فشار در شکمشون بشن، همراهش ممکنه حتی تغییرات اجابت مزاج داشته باشن، یعنی حالت دفع اجابت مزاجش به سمت اسهال بره یا یبوست بره. این علائم سندروم روده تحریک پذیره. این بیماران معمولاً با برخی از مصرف برخی از مواد غذایی دچار تحریک میشن. اصطلاحی که من میگم رودهشون عصبیه.
بله.
روده تحریک پذیر دارن با برخی مواد غذایی مثل خوردن هندوانه، خوردن خربوزه، خوردن شیر، حتی خوردن موادی که از گندم تهیه میشه مثل نون، اینا دچار تحریک میشن. خوردن برخی میوه‌جات. و جالب اینه که برخی افراد اینو خودشون میگن ما این میوه ها رو میخوریم یا بادمجون میخوریم فلان چیز رو میخوریم علائم پیدا میکنیم، اینا رو نخوریم خوبیم. این دقیقاً واقعیتش اینه که یه رژیم واحد خاصی هم به این بیماران نمیشه داد. خودشون طی سالها این دستشون میاد که به برخی مواد غذایی اینا حساسیت داره، رودشون واکنش نشون میده و دچار درد و ناراحتی میشه، که ما توصیه‌مون اینه که چون اذیتشون میکنه واقعا از این مواد تا جایی که امکان داره پرهیز بکنید.
بسیار تشکر از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا. خب یه نگرانی دیگه که ما خیلی توی والدین میبینیم قضیه زانوی پرانتزی و راشیتیسمه. خیلی از پدر مادرها وقتی میبینن بچهشون دچار زانوی پرانتزی است، اولین چیزی رو که بهش فکر میکنن راشیتیسمه. خب البته راشیتیسم مهمه، ولی در دنیای امروز خیلی شایع نیست، به در این که پدر مادرها بهش توجه دارن، خانواده ها بهش توجه دارن، خانه های بهداشت وجود داره که بچه ها رو مورد ارزیابی قرار میده، شربت هایی به بچه ها میدن که حاوی ویتامین دی هست، مرتباً در واقع مانیتورینگ در مورد بچه ها انجام میشه و کمتر ما میبینیم که راشیتیسم بروز بکنه. ولی باید خوب بهش توجه کرد و اگر ما یافته هایی دال بر راشیتیسم پیدا بکنیم که از طریق رادیوگرافی خاص هست که اونو درخواست میدیم و بر اساس اون رادیوگرافی و اندازه‌گیری هورمون های خاص و ویتامین دی ممکن به این نتیجه برسیم که این فرد دچار راشیتیسم. خب درمانش هم استفاده از ویتامین دی هست و پیگیری مرتب وضعیت فرد هر 6 ماه یک بار، دادن ورزش های اصلاحی برای جلوگیری از مشکلات استخوانی برای فردی که دچار راشیتیسمه. ولی خود زانوی پرانتزی هم باز معضلی است که ممکنه بدون راشیتیسم بروز بکنه، به خصوص خانواده هایی که سابقه زانوی پرانتزی داشتن، مثلا خود پدر، مادر، عمو، خاله، دایی، اینها دچار پای پرانتزی هستن و به صورت ژنتیکی پاشون پرانتزی میشه. آیا فردی که دچار زانوی پرانتزی هست خطری براش وجود داره؟ جواب این استش که اگر این فرد زاویه پرانتزیش زیاد نباشه، میشه با کمک ورزش پیشگیری کرد از صدمه به عضلات و استخوان‌ها. ولی اگر زاویهش بیش از حده، خب این فرد مستعد آرتروز میتونه بشه، مستعد مشکلات دیگه میتونه بشه که باید حتما فکری براش کرد. زاویه های بیش از حد نیاز به جراحی دارن و متاسفانه با روش های غیر جراحی نمیشه زاویه بیش از حد زانو رو اصلاح کرد. اکثر بچه هایی که دچار زانوی پرانتزی هستن یا زانوی زبدری هستن در روند رشد دارن این اتفاق رو تجربه میکنن و میشه با کمک روش‌های پیشگیرانه و اجازه دادن به رشد مشکل فرد رو حل کرد. معمولاً زانوی پرانتزی در سنین بالاتر هستش که ما تمایل داریم که بفرستیمشون برای جراحی. در بچه ها روش های خیلی خاص و ساده‌ای وجود داره که میتونیم با تغییراتی که در رشد صفحه رشد ایجاد بکنیم زاویه پا رو به سمت سوق بدیم که اصلاح بشه این زاویه ضربدری یا پرانتزی.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب بیژن فروغ. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد امانی متخصص طب داخله و فوق تخصص امراض جهاز هاضمه یا گوارش در رابطه با تعریف دلدرد گفتند که هر احساس ناخوشایندی که در شکم احساس شود دلدرد خوانده می شود که می تانه حاد باشه، کوتاه باشه یا مزمن و طول کشیده باشد. و توضیح دادن که اگر دلدرد زیادتر از 2 هفته طول بکشه مزمن و طول کشیده خوانده می شود و باید بررسی های دقیق تر صورت بگیره. در مورد نقش مواد غذایی و خوراکی ها و آشامیدنی ها هم اشاره شد که بله، در شرایطی که گوارش و روده ها حالت تحریک پذیری داشته باشه، حساس باشه، که باید دقت شود و وقتی به چیزی و کدام خوراکی حساس هستیم باید از او چیز پرهیز بکنیم. ادامه بحث عزیزان شرمنده با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب امانی، ضمن تشکر مجدد از حوصله و توضیحات خوب شما، یکی از سوالاتی است که آیا بعضی داروها و دواها هم میتونن عامل و زمینه ساز دلدرد شوند؟ دواهای مختلف از جمله اینمی دواهایی که برای مریضی تشنج یا غش کردن و مرگی یا کلن برای امراض اعصاب و روان استفاده میشه زیاد سوال میشه که اینا میتونن علت دل درد باشن؟
بله، برای این بیمار داروهای تشنج استفاده میشه. بیشتر داروها البته روی کبد میتونن اثر بذارن، لذا لازمه که این افراد به صورت دوره کبدشون چک بشه، مخصوصا اگر علائمی از تهوع و استفراغ داشته باشن. ولی چون دردای این بیمارمون صبحگاهیه و صبحها بیشتر ایجاد میشه، ممکنه مثل هر مریض دیگه دچار علائم درگیری معده باشه.
بله،
مثل زخمای معده، ریفلاکس معده، که ظاهرا 1-2 ساعت بعد از صبحانه دیگه شرایطشون بهتر میشه تو 1-2 ساعت اول. پس لذا برای این بیمار یک بررسی از لحاظ معدهشون و انجام سونوگرافی و بررسی کبدی ضرورت داره.
بله،
اگر احیانا داروهایی مثل کورتون استفاده میکردن یا داروهایی که ضد درد هستن، شما مثل بروفن، جلوفی یا داروهایی که تو این خانواده هستن استفاده میکردن، اینا میتونه باعث ایجاد زخم معده بشه، درد معده بده، ولی خود داروهای ضد تشنج واقعا بعیده بتونه علائم درد بده. حتی ما یه اصطلاحی هم داریم به نام تشنج‌های شکمی که چون این بیمار دارو مصرف میکنه بعید این حالت هم براشون مطرح باشه، لذا بررسی معده‌شون و کبدشون توصیه میشه.
بله دکتر صاحب تشکر. اشاره شد که مریضی سندروم روده تحریک پذیر یا امی روده عصبی یک مریضی شایع است. آیا خود اینمی مریضی روده عصبی یک مریضی خطرناک است؟ ممکن است باعث مشکلات جدی و خطرناک در هاضمه و در روده و اینها شود؟ و نقطه دیگه که در مجموع چی دلدردها و دردهای شکمی جدی و خطرناک میتونن باشن؟ یعنی مردم در کدام شرایط باید این دلدردها را جدی بگیرن و اقدامات ضروری تشخیصی را با نظر دکتر معالج دنبال بکنن؟
سندرم روده تحریک پذیر بیماری شایعی هست. ما تو ایران از هر 4 نفر چیز حدود 1 نفر مبتلا به این سندرم هستن، اما ممکنه شدت و حدتش متفاوت باشه. بعضی از افراد واقعا توشون این بیماری خیلی شدیده که لازم میشه حتما میان پیش پزشک به خاطر دردهای طول کشیده‌ای که داره. این افراد معمولا طی سالهایی که این دردها رو داشتن میبینی کولونوسکوپی شدن، تصویربرداری مختلفی همراهشون هست، پیش پزشکای مختلفی مراجعه کردن به خاطر دردهاشون. معمولا زمانی که مراجعه میکنن اگر پزشک باشون خوب صحبت کنه و تشخیصشون واقعا همین روده تحریک پذیر باشه، علائمشون تا یه مدتی خوبه، تا زمانی که یک استرسی پیدا بکنن، مشکل شغلی داشته باشن یا تغذیه ناجوری داشته باشن که باعث بشه دوباره این تحریک پذیری تو روده ایجاد بشه و علائمشون تشدید بشه.
بله،
اینو بنده عرض میکنم که روده تحریک پذیر بیماری اصلا خطرناکی نیست، هیچ وقت سرطان نمیشه، زخم نمیشه، به بیماری بدی تبدیل نمیشه، طول عمر فرد رو کم نمیکنه، پس بیماری بدی نیست. ولی ما باید همیشه علامتهای خطر رو هم بشناسیم.
بله،
بدونیم وقتی یکی با درد شکم میاد که لازمه ما بررسیش بکنیم. و وقتی واقعا ما سندرم روده تحریک پذیر رو برای فردی مطرح میکنیم که سایر تشخیص ها رو کنار گذاشته باشیم.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و دچار کاهش وزن میشه، اگر درد شکم داره همراه با استفراغایی که به صورت مکرر وجود داره، اگر درد شکم داره و دچار حالت زردی میشه، اگر دردایی داره که شدید هست، شبانه هست، بیمار رو از خواب بیدار میکنه، لازم بیمار به اورژانس بره، اینا دردهای مهمی هستن. اگر درد شکمی هست که ممکنه با علائم گوارشی مثل خون در مدفوع همراه باشه، فردی درد شکم داره تو آزمایشاتی که انجام میده میبینن که کمخونی ناشی از کمبود آهن وجود داره، اینا دردهای شکمی مهمی هستن.
بله،
اگر فردی درد شکم داره و سابقه خانوادگی بیماری روده‌ای داره، مثلا خواهرش کلیت اوسروز داره، پدرشون سرطان روده داشته، اینا دردهای شکمی خیلی مهمی هستن، پس اینا رو لازمه ما حتما بررسی بکنیم و مطمئن بشیم که بیمارمون مسئله جدیتری نداشته باشه. این مسئله جدیتر ممکنه بر اساس محل درد و اون شدتی که داره از معده تا روده جای مختلف رو درگیر کرده باشه.
دکتر صاحب، یک تعدادی از افراد مریضی‌های مزمن طول کشیده التهابی روده یا روده زخمی یا زخمی شونده یا کولایتیس دارن. کسایی که التهاب و ورم و آماس معده دارن، اینا کی و در کدام شرایط و با چه علائم و نشانه هایی باید زیاد و جدیتر دنبال معالجه و مشکلاتشان باشن و اقدامات لازم انجام بتن؟ علائم خطر و جدی بودن مریضیشان کدام هاست؟
ببینید، ما دو تا بیماری داریم، یکی کولیت عصبی بود که سندرم روده تحریک پذیر، یکی کولیت التهابیه یا اصطلاحاً روده زخمی که اصطلاح پزشکیش کولیت اولسروز و کرون هست که بیماری آی بی دی میگن، تحت عنوان بیماری آی بی دی. این دو تا بیماری سنشون مثل همه، یعنی تو افراد بین 20 تا 50 سال، البته ممکنه بالای 50 و زیر 20 هم، ولی اکثرا تو این سن ایجاد میشه. بیشتر هر دو تا تو افراد ایجاد میشه که با استرس و استراب و مشاغل که نیاز به استراب داشته باشه، یعنی تحت استراب باشن، با اینها ایجاد بشه. لذا اگر فردی واقعا همراه با درد شکمش دچار اسهال میشه و این اسهال با چرک همراه هست، با خون همراه هست، اگر دردایی داره که نصف شب بیمار رو از خواب بیدار میکنه، سه نصف شب بیمار به خاطر درد شکم از خواب بیدار میشه، این یک علامت مهمه.
بله،
تو سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی ما اینجوری نیست، بیمار شب میخوابه صبح بیدار میشه، ولی در بیماری های التهابی معمولا علائم شبانه وجود داره. بیماری که شب میخوابه به خاطر اسهال نباید از خواب بیدار بشه، اگر به خاطر دفع اجابت مزاج بیدار میشه، این نشون میده که بیماری التهابی داره. اگر دچار کاهش وزن میشه، تو آزمایشاتش میبینن که شواهد التهاب وجود داره و کمخونی وجود داره، این نشون دهنده بیماری التهابیه. ما همیشه وقتی با بیماری که با درد شکم میاد و حتی 99.9% شک داریم بیماری سندروم روده تحریک پذیر یا روده عصبی داره، ابتداعا این بیماری ها رو چک میکنیم، آزمایشات میدیم و کنار میذاریم، مطمئن میشیم که اینها نیستن، چون روده عصبی رو ما آخرین تشخیص گذاشتیم که به فرد بگیم روده شما چی نداره، فقط عصبیه، این بیماری همراه با شما هست و آخر عمرتون کم و زیاد میشه ولی هیچ آسیبی به شما نمیرسونه.
بله،
پس بنابراین قبل از اینکه این حرف رو به بیمار بگیم و مطمئنش بکنیم، ابتداعا لازمه بیماری های مهمتر مثل همین بیماری التهابی روده رو ما کنار بذاریم. بیماری های دیگه هم مثل بررسی تیروئید به عنوان مثلا، اگه کسی کمکاری تیروئید داره، ممکن علائم درد شکمی، نفخ، یبوست داشته باشه، پرکاری تیروئید داره، ممکن علائم اسهال، درد شکم، دلپیچه داشته باشه و با کاهش وزن بیاد. پس بنابراین خیلی وقتا بیمارانی که مراجعه میکنن حتی تشخیص روده عصبی تحریک پذیر هم براشون مطرحه، ما آزمایش تیروید میدیم، آزمایش خون میدیم، بررسی های التهابی روده، آزمایش مدفوع، اینها رو وقتی کنار گذاشتیم اون موقع بیماری روده عصبی مطرح میشه که هیچ بیماری اصلا خطرناکی هم نیست و بیمار میتونه راحت باهاش زندگی بکنه.
بله،
ولی بیماری التهابی روده بیماری مهمیه که باید تشخیص بدیم و بیمار روی درمان باشه، شاید نیاز باشه سالها قرص بخوره، سالها تحت مداوا باشه و نیاز به پیگیری و آزمایشات دوره‌ای داشته باشه.
ما و تندرستی شما می‌اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
درد شکم یا معده درد، دردی است که بین قفسه سینه و ناحیه لگن رخ می‌دهد. درد شکم درد نسبتاً شایعی است که بسیاری از افراد آن را در طول زندگیشان تجربه می‌کنند. بیشتر دردهای شکمی دلیل ساده‌ای دارند و چندان جدی نیستند. اما بعضی از این دردها را باید جدی گرفت و هر چه زودتر در صدد تشخیص و درمان آن برآمد. اغلب علل درد شکم نگران کننده نیستند و پزشک شما به راحتی میتواند مشکل را شناسایی و درمان کند، اما گاهی اوقات نشانه ای از یک بیماری جدی است. شکم در آناتومی به قسمتی از تنه گفته می شود که ما بین دیافراگم از بالا و سطح فوقانی لگن خاصره از پایین قرار دارد. درد شکم معمولاً به منظور توصیف ناراحتی ناشی از اندام در داخل حفره شکم مورد استفاده قرار می گیرد. ارگان‌های شکم شامل معده، روده کوچک، روده بزرگ، کبد، کیسه صفرا، طحال و پانکراس هستند. گاهی اوقات ممکن است درد در شکم احساس شود، حتی اگر از اندام‌هایی که در حفره شکمی قرار ندارند باشد، از جمله ریه‌ها، کلیه‌ها، رحم یا تخمدان‌ها. از سوی دیگر ممکن است درد اندام‌های داخل شکم از خارج آن احساس شود. مسمومیت‌های غذایی که در نتیجه باکتری‌ها به وجود می‌آیند، به دردهای معده، اسهال و استفراغ منجر می‌شوند. حتی در مواردی نادر مشاهده شده فرد در نتیجه باکتری های غذای مسموم جان خود را از دست داده است. بهتر است بدانید که تقریباً همه داروها عوارض جانبی دارند که یکی از آنها دردهای شکمی است. برخی از داروها مثل آنهایی که برای جلوگیری از پوکی استخوان هستند می تواند باعث دردهای شکمی شوند. همچنین داروهایی مثل ایبوبروفن و آسپرین ها نیز ممکن است ورم معده و یا حتی زخم معده را موجب شوند. رفلاکس یا به اصطلاح ترش کردن معده باعث ایجاد درد در بالای معده و پایین سینه می شود. وقتی دریچه‌ای که معده را از مری جدا می کند ضعیف عمل کند، غذا و اسیدهای معده از معده وارد مری می شود و فرد سوزش شدیدی را در ناحیه زیر سینه احساس می کند. به این حالت رفلاکس گفته می شود. علائمی که معمولاً با درد شکمی رخ می دهد بسیار متنوع هستند. این علائم عبارتند از تب، ناتوانی در دفع مدفوع، ادرار کردن دردناک، حساسیت شکم در هنگام لمس، نفخ، آروغ زدن، سوء هاضمه، یبوست، رفلکس معده، سوزش سر دل، ناراحتی قفسه سینه، ناراحتی لگن، از دست دادن اشتها، مدفوع خونی، تهوع و استفراغ مداوم، کاهش وزن ناخواسته، پوستی که زرد رنگ است و تورم شکم.
تشکر و سپاس دکتر صاحب محمد امانی از توضیحات خوب شما. وقت دیگه نداریم، انشاءالله ادامه بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @رادیودری مشهد. خداوند یار و یاورتان. نوبت پخش برنامه 15 دقیقی ایران گشت رسیده، تقدیم شما می‌گردد. امیدوار مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همی بار تشریف ببرید، مطمئن ببید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیرم خیلی هم بزن سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
خدا و سلام به شما شنوندگان عزیز و هرشمند. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما بزرگواران هستیم. در برنامه پیشین به موزیم فرش ایران سری زدیم و با یکی از با ارزشترین مجموعه های فرش ایران آشنا شدیم. در ادامه به موزیم هنرهای معاصر تهران خواهیم رفت و از ارزشمندترین اشیاء موجود در این مجموعه دیدن خواهیم کرد. پس با ما همراه باشید. عزیزان، آشنایی با هنرهای نوین در ایران از دهه 40 و 50 میلادی و از طریق تأسیس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران شروع شد و با سفر استادان و دانشجویان به اروپا و آشنایی با سبک‌های نوین تغییر بزرگی در شیوه و سبک‌های هنری در ایران به وجود آمد. در این راستا موزیمی در شهر تهران ساخته شد که در آن به معرفی هنرهای معاصر پرداخته می‌شود. موزیم هنرهای معاصر تهران از گنجینه‌های مهم هنرهای معاصر در دنیا به شمار می رود که کارشناسان ارزش اشیای موجود در این موزیم را بیش از 5 میلیارد دلار برآورد کردند. در این موزیم بسیاری از شاهکارهای هنر معاصر چند قرن اخیر به نمایش درآمده است که مشاهده آن از نزدیک فرصتی کم نظیر برای علاقمندان است. موزیم هنرهای معاصر که جز 10 موزیم برتر دنیاست، گنجینه کم نظیر از آثار هنری دنیا را در دل خود جای داده و شامل جامع‌ترین و مهمترین گنجینه های هنر مدرن از کشورهای مختلف است. جالب است بدانید این موزیم مالک یکی از 5 تا 10 مجموعه مهم هنر نوگرا در دنیاست و در آن آثار مهمی از جنبش‌های انتزاعی، پاپ آرت، مینیمالیسم، مفهومی و فوتورئالیسم نگهداری می‌شود. در گنجینه دائمی موزیم بیش از 3000 اثر ارزشمند از نخبگان هنرهای تجسمی نگهداری می‌شود که نزدیک به 400 عدد از آنها دارای ارزش استثنایی هستند. از جمله آثار مهم موزیم میتوان به کارهای شاخص از پل گوگن، رنوار، پیکاسو، ارنست، رن ماگریت، پولاک و آثاری از هاکنی، گیتاج و دوبوفه اشاره کرد.
کمی از کنار هیاهوی شهر که عبور کنید، در نزدیکی پارک لاله به فضای هنری